ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 21 خرداد 1400 هجری شمسی برابر 11 جوان 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. رضا جمالی.
ممنون بکتاش، درود بر شما شنوندگان گرامی. خانواده‌های زندانیان دو تابعه‌ای در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده از رهبران گروه 7 خواستند به حکومت ایران برای آزاد کردن این زندانیان فشار بیاورند. ناهید تقوی، نازنین زاغری، انوشه آشوری، جمشید شارمهد، سیامک نمازی و پدرش، باقر نمازی، مراد تاهباز، عماد شرقی و کارن وفاداری، احمد رضا جلالی، مسعود مصاحب و کامران قادری از جمله زندانیان دو تابعیتی هستند که با اتهاماتی مانند جاسوسی و اخلال در امنیت کشور در زندانهای ایران و یا حبس خانگی دوران محرومیت خود را سپری می کنند. مقامات ارشد دولت‌های آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا پیش از این با محکوم کردن محاکمه و حبس شهروندان دو تابعیتی خواستار آزادی فوری آنان شدند. با توجه به سوابق آزادی برخی زندانیان دو تابعیتی در زمان امضای توافق هسته‌ای، در هفته اخیر تلاش‌های خانواده این گروه از زندانیان برای جلب توجه مذاکره کنندگان غربی افزایش یافته است. در همین حال نشست سه روزه گروه 7 هم از امروز در منطقه ساحلی کورنوال در بریتانیا آغاز می شود. رهبران 7 کشور پیشرفته جهان برای نخستین بار پس از شیوع کرونا به صورت حضوری در این نشست شرکت می کنند. رهبران استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و دبیر کل سازمان ملل هم از میهمانان ویژه نشست گروه 7 هستند. مقابله با پیامدهای اقتصادی، سیاسی و بهداشتی کرونا یکی از موضوعات مهم در این نشست سه روزه است. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی قرار است رهبران گروه 7 اهدای 1 میلیارد دوز واکسن کرونا به کشورهای فقیر را اعلام کنند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که شخصی که فعال گروه سلطنت طلب خوانده شده را در استان مازندران بازداشت کرده است. هویت، زمان و مکان بازداشت این فرد اعلام نشده است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدعی شده که این فرد و افراد مرتبط با او از طریق عضوگیری در فضای مجازی و حقیقی تلاش می‌کردند مردم را به عدم شرکت در انتخابات ترغیب کنند. هیچ یک از گروه‌های سلطنت طلب تا کنون خبر دستگیری اعضای خود را تایید نکردند. مقامات حکومت ایران در ماه‌های اخیر با ابراز نگرانی از کاهش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 اعلام کردند با افرادی که به دنبال کاهش مشارکت باشند برخورد می‌کنند. در همین حال احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، هم از برگزاری جلسه‌ای برای تغییر در نحوه برگزاری مناظره سوم نامزدهای انتخاباتی خبر داده است. آقای قاضی‌زاده هاشمی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که مناظره اول و دوم حدود 40% بیننده داشته که پایین‌تر از حد انتظار بوده و در جلسه امروز این موضوع بررسی خواهد شد. نظرسنجی‌های حکومتی نیز حاکی از عدم تمایل مردم به شرکت در انتخابات و مناظره‌های انتخاباتی و شرکت در کارزارهای تبلیغاتی است. رئیس پیشین موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، در تازه‌ترین سخنان خود اذعان کرد کشورش پشت حملات برنامه هسته‌ای ایران و یک دانشمند هسته‌ای نظامی ایران بوده است. اظهارات یوسی کوهن که پنجشنبه شب در گفتگو با کانال 12 اسرائیل پخش شد، خبری غیر منتظره و محرمانه است که توسط یک رئیس سابق موساد در روزهای آخر نخست وزیری بنیامین نتانیاهو اعلام شد. یوسی کوهن رسما تاکید کرده که اگر دانشمندی بخواهد از فعالیت‌های هسته‌ای نظامیش دست بکشد و مسیری دیگری انتخاب کند، اسرائیل نیز عاقبت دیگری برای او در نظر می‌گیرد. مهمترین حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، انفجار در تأسیسات نطنز با جاسازی بمب در سنگ مرمر محل نصب سانتریفیوژها در سال گذشته بوده است. و خبر آخر این که پرویز کاردان، بازیگر، کارگردان و فیلمساز، در سن 84 سالگی به دلیل ایست قلبی در لس آنجلس درگذشت. پرویز کاردان به خاطر بازی در سریال‌های خانه به دوش و سرکار استوار به شهرت رسید و 3 ماه بعد از انقلاب ایران را ترک کرد. بکداش،
با سپاس از رضا جمالی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. اظهارات رئیس خروجی سازمان اطلاعاتی اسرائیل در مورد اقدامات موساد در ایران.
حالا من به یاد ندارم که رئیس موساد کسی که خارج میشه از دفتر ریاست موساد بیاد به این صورت راجع به عملیات‌های گذشته اسرائیل صحبت کنه.
ادامه آمارهای رسمی بالا در ایران همزمان با تداوم سطح نازل واکسیناسیون و کمبود واکسن کرونا در کشور.
تا زمانی که نتایج فاز سوم تحقیقی واکسن برکت بیرون نیامده، من فکر نمی کنم که صلاح باشه که این واکسن برای مردم به طور وسیع امتحان بشه.
در گذشته پرویز کاردان، بازیگر و کارگردان، خانه به دوش صحنه.
من از همون موقع فکر میکردم که در ایران یک سریال داشته باشیم. من رفته بودم برای یک دوره ویژه‌ای در انگلستان برای تلویزیون و اونجا اولین سریال که همین سرکار استوار بود که نوشتم.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. رئیس خروجی سازمان اطلاعاتی اسرائیل طی برنامه تلویزیونی به نقش احتمالی اسرائیل در حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران و یک مدیر ایرانی اشاره کرده، اما از ادعای مسئولیت مستقیم کوتاه آمده است. صحبت‌های یوسی کوهن در حالی مطرح و گزارش شده است که انتظار می‌رود با تشکیل دولت جدیدی در اسرائیل دوران 12 ساله نخست وزیری بنیامین نتانیاهو خاتمه یابد. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
20 مأمور موساد در 7 ساعت عملیات 32 گاو صندوق حاوی اطلاعات را تخلیه کرده و با خود بردند. این تازه ترین اطلاعاتی است که یوسی کوهن، رئیس پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، در مورد ربایش آرشیو و اسناد هسته جمهوری اسلامی از انباری در منطقه شورآباد تهران مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یوسی کوهن شامگاه پنجشنبه در گفتگویی که با کانال 12 تلویزیون اسرائیل داشت گفت 20 مأمور موساد در عملیات ربودن اسناد اتمی ایران از انباری در منطقه شورآباد مشارکت داشتند که همه زنده هستند و برخی از آنها از ایران خارج شدند. آقای کوهن میگوید هیچ یک از این 20 نفر اسرائیلی و یهودی نبودند. او همچنین توضیح داد که عملیات باز کردن و تخلیه 32 گاف صندوق حاوی اسناد آرشیو برنامه اتمی ایران 7 ساعت به طول انجامید و ماموران موساد در تمام این مدت با فرماندهی عملیات در تل آویو در تماس مستقیم بودند. یوسی کوهن تاکید کرد که سازمان اطلاعاتی اسرائیل برای انجام این عملیات 2 سال برنامه ریزی کرده و برای تضمین کامل موفقیت عملیات انبار محل نگهداری اسناد را شبیه سازی کرده بود. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل‌آویو، درباره دلیل افشای این اطلاعات از سوی رئیس پیشین موساد به رادیو فردا میگوید:
حالا من به یاد ندارم که رئیس موساد که خارج میشه از دفتر ریاست موساد بیاد به این صورت راجع به عملیات‌های گذشته اسرائیل صحبت کنه. این میتونه به 2 دلیل باشه. یکی این که آقای یوسی کوهن میخواد به جمهوری اسلامی اخطار بده که اسرائیل اجازه نخواهد داد به هیچ وجه که جمهوری اسلامی مسلح به بمب اتم بشه و با این اظهاراتش میخواد یک بازدارندگی در ایران به وجود بیاره که جمهوری اسلامی رو منصرف بکنه از ساخت یک بمب اتم در آینده. و یک دلیل دیگه هم میتونه دلیل سیاسی باشه. بعضیا میگن که اعتقاد دارن که آقای یوسی کوهن نهایتاً وارث ریاست لیکود خواهد شد بعد از آقای نتانیاهو و فعلا نمیتونه بره در سیاست واسه چند سال صبر بکنه، ولی بعداً به احتمالی که وجود داره زیاد هستش که ایشون وارد سیاست بشه. و با چنین اظهاراتی و با چنین مصاحبه ایشون میخواد پروفایل خودش رو بالا ببره بین مردم اسرائیل و رای دهندگان لیکود به خصوص.
خبر سرقت آرشیو هسته‌ای ایران را بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در اردیبهشت ماه سال 97 اعلام کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ابتدا با تمسخر اظهارات آقای نتانیاهو را رد کردند، اما سرانجام محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز 25 فروردین امسال برای نخستین بار این موضوع را تایید کرد و گفت که دچار آلودگی امنیتی شدند. رئیس پیشین سازمان موساد که اوایل خرداد ماه امسال دوره 5 ساله ریاستش بر این سازمان به پایان رسید، در بخش دیگری از سخنانش به انفجارها در تأسیسات هسته‌ای نتنز پرداخت. یوسی کوهن گفت در جریان طراحی و ساخت ساختمان تأسیسات هسته‌ای نتنز، مأموری که مسئول انفجار بود، ستون‌های مرمری را به سازندگان ساختمان پیشنهاد کرده بود که حاوی مواد منفجره بودند، اما دیگران اطلاعی از این موضوع نداشتند. روز 12 تیر ماه سال 99، یک انفجار به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران در تأسیسات نتنز منجر شد. 21 فروردین امسال هم دومین انفجار در تأسیسات برق نتنز رخ داد. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل:
طوری که ایشون صحبت کرد، اون یک کمی هم که وجود داشت که شاید اسرائیل مسئول بعضی از این عملیات ها نبوده رو دیگه واقعا میشه گفت به حد اقل رسون. این خب نه فقط نشون میده که اسرائیل چقدر به جمهوری اسلامی در برنامه اتمیش نفوذ کرده، بلکه نشون میده که چقدر کشورهای دیگه با اسرائیل همکاری میکنن. چون غیر ممکنه که جمهوری اسلامی این میزها رو فرستاده باشه به اسرائیل. اینا رو فرستادن به یک کشور ثالث، اون کشور ثالث با اسرائیل همکاری کرده و اونم نشون دهنده این هستش که اسرائیل واقعا تنها نیستش در قصد جلوگیری از مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به بمب اتم.
یوسی کوهن، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی اسرائیل، همچنین از ترور محسن فخری‌زاده، چهره نظامی و کلیدی برنامه هسته ایران، دفاع کرد و گفت کسی که امکان و توانایی به خطر انداختن اسرائیل را دارد باید حذف شود. آقای کوهن تایید کرد که موساد سالها آقای فخری‌زاده را زیر نظر داشت و قبل از عملیات ترور نیز از نظر فیزیکی به او نزدیک بود. یوسی کوهن خطاب به دیگر دانشمندان هسته ایران به طور رسمی تاکید کرد که اگر دانشمندی بخواهد از فعالیت‌های هسته‌ای نظامیش دست بکشد و مسیر دیگری انتخاب کند، اسرائیل نیز عاقبت دیگری برای او در نظر می‌گیرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
پیشاپیش مناظره سوم و آخر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، بعضی وعده‌های انتخاباتی آنها غیر قابل اجرا و تورمزا گزارش شده است. در خصوص شرایط مناظرات و انتخابات جمهوری اسلامی و اظهارات کاندیداها، عکس‌العمل‌های مختلفی بوده است. محمد زرقامی تحولات در این خصوص رو دنبال کرده، با ماست. محمد، چه عکس‌العمل‌هایی بوده؟
بهت سلام میکنم بکتاش. جا داره چون از مناظره ها گفتی یک نکته رو بگم که خبری که منتشر شد و از این حاکیه که احتمال داره که مناظره ها تغییراتی درش رخ بده، تصمیم گیری قرار امروز صورت بگیره، با توجه به انتقادهایی هم که تو اشاره کردی بوده، احتمال میدن که مناظره ها با سوالاتی یکسان و در مدت زمانی بیشتر دنبال بشه، برخلاف آنچه که در دو مناظره قبلی ما شاهدش بودیم. و خب در این مناظره هم بیشتر تاکید بر روی اون خواسته های شهروندانه. اما واکنش ها رو که گفتی، زهرا رهنورد که خب تقریبا یک دهه است که در حصر خانگی به همراه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به سر میبره، واکنشی رو نشون داده و در واکنش خودش میگه که گویا تاریخ در حال تکراره و جای دیگه اشاره میکنه به این که در این انتخابات به گفته خانم رهنورد مردم هیچ کارن و جزء جمهور به حساب نمیان. و در اصل اون چیزی که خانم رهنورد روش تاکید میکنه اینه که جمهوریت به گفته او پیش چشم شهروندان ایرانی و جهانیان در حال سلاخی و نهایتاً در حال حذف کامل. یک اشاره هم میکنه به وضعیت زنان خانم رهنورد و در گفته‌های خودش اشاره میکنه که حتی زنانی که نور چشمی هم بودند و در دار و دسته هم بودند، اونها هم نتونستن در این انتخابات وارد بشن و هنوز رجل سیاسی به حساب نمیان. نکته دیگه که بلکه بد نیست در مورد واکنش ها بهش اشاره کنم، واکنشی بود که نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بهرام پارسایی انجام داد و اشاره کرد به یک رویداد تاریخی و عکس هایی رو در صفحه اجتماعی خودش منتشر در صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که عکس تعدادی از نماینده های مجلس بود و بعد گفت که بعد از حوادثی که در آبان ماه پدید اومده بود، همکارانش میخواستن که وزیر کشور رو استیضاح کنن، استیضاح رو به هیئت رئیسه میدن، اما اون چیزی که باعث میشه هیئت رئیسه هیچگاه اجازه اعلام وصول رو نمیده. در این میون این عکس ها رو که نگاه میکنی، خب عکس آقای لاریجانی رو میبینی آقای پزشکیان رو میبینی و همچنین آقای قاضی‌زاده هاشمی و میگه که چند نفر از اونها به هر حال رد صلاحیت شدن، تعدادی هم قبول شدن و در پایان میگه که اون روز که باید حق مردم رو، البته این گفته آقای پارسایی، پیگیری میشد، سکوت یا کارشکنی کردن. گویا به گفته آقای پارسایی فقط حقوق خودشون باید پیگیری بشه. میشه گفت مجموعه انتقادها همچنان متوجه نقشیه که شورای نگهبان ایفا کرده و شکلی که انتخابات 1400 داره ارائه میشه، که خب ما میدونیم که نکته اساسیش مشارکته، که باز هم بنابر نظرسنجی که ایسپا انجام داده و به هر حال تا حدودی شاید بشه بهش استناد کرد، بر اساس نظرسنجی ایسپا تعداد کسانی که شرکت میکنن همچنان 41% نشون میده. البته صحبت از رأی های سرگردانه، 37% واجدین شرایط مناظره‌های دوم انتخاباتی رو دیدن و بنابر همین آمار 63% هم گفتن که این مناظره ها رو ندیدن.
وضعیت فعالیت های انتخاباتی میدونیم محمد در میان این شرایط کرونا هم جریان داشته و از اون طرف هم رئیس جمهوری اسلامی حسن روحانی در این خصوص صحبت هایی کرده، در این باره هم بگو، کمتر از یه دقیقه وقت داریم.
حتما خیلی کوتاه بگم، همین الان که مثلا فوتبال ایران و کامبوج در جریانه، در سینماها برخی سینماها مجاز شدن که مسابقات فوتبال رو داشته باشن. اما نکته جالب این بود که وقتی ابراهیم رئیسی رفت به خوزستان و در فضای بسته تجمعی رو داشت، تجمعی انتخاباتی، این موجب شد که آقای روحانی همونطوری که گفتی واکنش نشون بده. محمد طالب‌پور مثلا میگه که نگرانی هاشون زیاده که شیوه‌نامه های بهداشتی در زمان برگزاری انتخابات برگزار رعایت نشه و از یک خیز محدود احتمالی میگه و در حالت آماده باش هستند، اینطور که آقای طالب‌پور گفته بیمارستان ها. و از طرفی آقای روحانی هم گفته که از وزیر کشور میخواد که تخلفی که صورت گرفته رو رسیدگی کنه، با توجه به اینکه آقای رئیسی لغو کرد نشست خودش رو در استان فارس و بعد هم در سرچشمه تهران یک نشستی داشت با جمعی از در از چهره های اهل سنت که او هم در فضای باز نبود، در فضای بسته بود، ولی مشخص نیست که با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی بر عهده قوه قضاییه است، با توجه به اینکه آقای رئیسی همچنان رئیس قوه قضاییه است و استعفا نداده، چگونه پیش خواهد رفت و آیا به این قضیه رسیدگی خواهد شد یا نه. خیلی کوتاه بگم، مطابق دستورالعملی که به ستادهای انتخاباتی هم داده شده، در تجمعها باید به هر نفر 8 متر مربع اختصاص بدن و حداکثر تا 30% ظرفیت فضا استفاده بشه و همه حاضران هم باید ماسک بزنن و در فضاهای باز هم باید باشه. یک نکته دیگه هم این بود که اونهایی که در کانادا هستن، گویا به هر حال مقام های کانادایی همکاری نکردن به گفته مقام های جمهوری اسلامی و انتخابات رو قراره که در یک نقطه مرزی بین آمریکا و کانادا برای اون عده‌ای که مایل هستند به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 برگزار کنند.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد در ارتباط با فعالیت های انتخاباتی و رعایت یا عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در ایران. بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، امروز مرگ 124 تن دیگر و تشخیص ابتلای 9966 تن دیگر اعلام شد. آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور اینک به 82000 تن نزدیک شده. کل موارد کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان از 3 میلیون مورد گذشته که از آن میان مجموعاً بیش از 2,600,000 تن بهبود یافتن. اکنون آمار رسمی موارد جاری ابتلا به کرونا در کشور بیش از 300,000 مورد برآورد می شود که از آن میان وضعیت نزدیک به 3,500 بیمار جدی یا بحرانی اعلام شده است. همه اینها در حالیه که وضعیت واکسیناسیون در کشور در سطح نازلی قرار دارد و کمبود واکسن در کشور گزارش می شود. کیانوش فرید گزارش می دهد.
در حالی که آمار مبتلایان به کرونا همچنان بالاست و آمار جان باختگان سرقمی، به گفته برخی مقامات مسئول نرخ ابتلای افراد به این ویروس رشد دو برابری داشته که بیشتر به دلیل سفرهای تعطیلات نیمه خرداد، بیتوجهی به پروتکل‌های بهداشتی و کندی روند واکسیناسیون است. در همین حال محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینای تهران روز جمعه 21 خرداد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا میگوید یکی از نگرانی‌های جامعه پزشکی عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در زمان برگزاری انتخابات است. او میگوید در این زمینه برای پیک محدود احتمالی به آنها توصیه شده که در حالت آماده باش قرار بگیرند. نگرانی جامعه پزشکی درباره نحوه برگزاری انتخابات پس از انتشار فیلم تجمع انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اهواز بدون هیچ گونه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌های اجتماعی شدت گرفته است و ما همچنان با وجود وعده وعیدهای مکرر حسن روحانی رئیس جمهوری و سعید نمکی وزیر بهداشت درباره تأمین واکسن مورد نیاز برای شهروندان ایرانی، واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و حتی در برخی شهرها به دلیل اتمام ذخیره واکسن کرونا برنامه واکسیناسیون متوقف شده است. برخی شهروندان میگویند برای دریافت دوز دوم واکسن خود سرگردانند و نمیدانند چه موقع ممکن است آن را دریافت کنند و حالا مسئولان درمانی کشور از احتمال تزریق ترکیبی واکسن‌ها یا جایگزینی واکسن‌های مشابه ایرانی با نوع خارجی در دوز دوم خبر داده‌اند که خود باعث تشدید سردرگمی و دلنگرانی شهروندان ایرانی است. استفاده از واکسن‌های متفاوت در هیچ کجای دنیا هنوز به یک نتیجه قطعی نرسیده است و تنها در مرحله آزمایش و به صورت داوطلبی است. دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران، روز جمعه با اشاره به کمبود واکسن کرونا میگوید استفاده از واکسن‌های مختلف در دوزهای اول و دوم به شکل جدا از نظر منابع علمی مشکلی ندارد. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش میگوید مجوز اضطراری استفاده از واکسن برکت برای تزریق در حال پیگیری است. دکتر محمد طالب‌پور، رئیس بیمارستان سینا، نیز معتقد است اگر یک یا دو هفته تأخیر رخ دهد در اصول واکسیناسیون اتفاقی رخ نمی دهد، ولی استراتژی واکسینه کردن مردم فقط بر مبنای واکسن‌های ایرانی امکان پذیر است. این در حالی است که برخی دیگری از پزشکان در ایران معتقدند که استفاده از واکسن برکت به ویژه به عنوان دوز دوم نیاز به زمان و شواهد کافی دارد و نباید بر اساس تفکر نظری انجام بگیرد. دکتر مازیار صدری، فوق تخصص بخش ICU و مدرس دانشگاه پزشکی در لندن، در گفتگوی با رادیو فردا در همین باره گفت:
خب در این مسئله ما بایستی یک تعادلی بین مصلحت اندیشی و ایمنی مردم رو در نظر بگیریم. تا زمانی که نتایج فاز سوم تحقیقی واکسن برکت بیرون نیامده، من فکر نمی کنم که صلاح باشه که این واکسن برای مردم به طور وسیع امتحان بشه. همطور که حتی دیدید در مورد واکسن استرازنیکا که از تمام مراحل بسیار سخت خیلی راحت گذشت، دید که عوارضی وجود داشت. درسته که مقدارش بسیار کم بود، ولی تا این واکسن در مقیاس خیلی وسیع تزریق نشد این عوارض خودش نشون نداد. خلاصه امر این هستش که ضمن احترام به همه همکاران عزیزم در ایران که معتقدن چنین واکسنی بایستی سریع اجازه تزریقش داده بشه، عرض میکنم که فکر میکنم یه مقدار زود هنگام هست و بایستی زمان بیشتری بگذره از این واکسن تا هم ایمنی زائیش و هم ایمنیش بیشتر اثبات بشه و ما سعی نکنیم کوتاهی که در زمینه تهیه واکسن انجام شده توسط کسانی که این قضیه رو سیاسی کردند رو با یک کار دیگری که ممکنه خطری برای بیماران داشته باشه جبران بکنیم.
واکسن کرونای برکت قرار است توسط ستاد اجرای فرمان امام، مهمترین نهاد اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، تولید و توزیع شود. اخلال و کندی در روند واردات و برنامه واکسیناسیون در ایران در شرایطی است که دولت ایران برای خرید واکسن خارجی ناتوان است و تا خط تولید انبوه برای واکسن‌های ایرانی راه طولانی پیش رو دارد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مقامات کانادا و اوکراین میگویند تا زمانی که جمهوری اسلامی درباره سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی حقیقت را نگوید، از امنیت پرواز بر فراز آسمان ایران اطمینانی وجود ندارد. آنا رایسکایا.
از دید مقامات کانادا و اوکراین بدون توضیح شفاف درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی نمیتوان مطمئن بود امروز آسمان ایران امن‌تر از ژانویه 2020 است و جامعه بین الملل باید این موضوع را جدی بگیرد. رالف گودل، مشاور نخست وزیر کانادا در مسائل پرواز 752 در نشست کمیته حمل و نقل پارلمان کانادا با اشاره به روی کرده ایران که از دید وی از روز اول و همچنان پنهانکاری و گمراه کردن و تفره رفتن بوده، پنجشنبه گفت:
We have not been told the truth and without that no one
حقیقت را به ما نگفتند و بدون آن هیچ کس نمیتواند و نباید در آسمان ایران که همچنان پرخطر است احساس امنیت داشته باشد.
Still dangerous skies over Iran.
در بیان که تهران اکثر ملاحظات اوکراین و کانادا درباره گزارش فنی نهاییش از سانحه پرواز 752 را بی پاسخ گذاشته، کیف و اوتاوا این گزارش را رد و ایکاو سازمان هوانوردی بین المللی را از این موضع خود مطلع کردند. یوگینی یینین مسئول پرونده پرواز 752 در اوکراین جمعه به رادیو فردا گفت: پنهانکاری ایران اجازه نمی دهد از امنیت پرواز در این کشور اطمینان داشته باشیم.
فقط ایران تمام اطلاعات مربوط به شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی را در اختیار دارد. قرار بود این اطلاعات در قالب گزارش فنی ارائه شود. چرا این گزارش را رد کرده ایم؟ زیرا به دو سوال کلیدی، یعنی دلیل این فاجعه و چگونه میتوان از فجایع مشابه جلوگیری کرد، پاسخ نمیدهد. نه تنها برای اوکراین و کانادا، بلکه برای کل جامعه جهانی اطمینان از امنیت پرواز در ایران تنها با اجرای تعهدات بین المللی توسط این کشور به دست می آید.
در پی آخرین دور مذاکرات درباره مسائل پرواز 752 که هفته گذشته در کیف برگزار شد، محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، مجدداً تأکید کرد: تمام تحقیقات نشان می‌دهد خطای انسانی باعث سرنگونی هواپیمای اوکراینی شده. اندری گوک، کارشناس حقوق بین الملل، می‌گوید: با تکرار توتیوار این دلیل، اعتماد بین المللی به امنیت پرواز در ایران احیا نمی‌شود.
درباره شفافیت و دقت تحقیقات ایران شک داریم. ایران میگوید ما باید بپذیریم در شرایط جنگی یک اپراتور مرتکب خطا شده. اما چرا وقوع این خطا امکان پذیر شد؟ چه باعث شد سیستم واحد پدافند هوایی و بخش نظامی و غیر نظامی ایران درست عمل نکند؟ مهمتر از همه، چرا ایران در حالی که از تمام ریسک ها آگاه بود تصمیم گرفت حریم هوایی را باز بگذارد؟ ایران دائم در کانون تنش است و اگر فرض کنیم مجدداً در شرایط همان شب قرار بگیرد، آیا می توانیم مطمئن باشیم با مسئولیت پذیری بیشتر عمل کند؟ به نظر من خیر. البته دیگران نسبت به شرایط ایران حساس تر شدند. خطوط هوایی بین المللی نه با اطمینان از رفع مشکل، بلکه با آگاهی بیشتر از احتمال تکرار این گونه مشکلات به ایران باز می‌گردند.
اواخر فروردین ماه لوفتانزا به ایران بازگشت. قرار است از اواخر تیر ماه هواپیمایی اتریش پروازهایش را به ایران سر گیرد. این شرکت ها اعلام کردند شرایط پرواز به ایران مهیا است. رافائل ماوریلو، پروفسور ایتالیایی مقیم تهران، ضمن ابراز امیدواری نسبت به احیای تمام ارتباطات هوایی ایران، معتقد است فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی یک مورد استثنایی بود.
اوکراین و کانادا حق دارن که نظر خودشون، حالا چه علمی چه سیاسی، اعلام کنن. من نظرم که شاید نظر بیشتر سیاسی است که کاملا قابل درک است. تا به امروز ما علاوه خطوط هواپیمای بین الملل و نه داخلی، به استثناء اون اتفاقی که در یک زمان خاصی تنش بین ایران و آمریکا افتاده، ما چنین چیزی شاهد مشکلی نبودیم. بنابراین دلیل نمیبینم که ناامن باشن. البته خود خطوط هواپیما که خودش آگاه هستن از امنیت پروازهای در ایران و خودشون به نتیجه میرسن. من به عنوان متخصص روابط بین الملل و به عنوان یک شهروند اروپایی مقیم تهران دلیلی نمیبینم که خطوط هواپیما بین المللی و به ویژه اروپایی به نظر من برنگردن ایران.
هفته گذشته اوکراین به همراه کانادا، بریتانیا و سوئد ایران را متهم کردند که با اقدامات و اهمالکاری خود قوانین بین المللی را نقض کرده و مطالبات خود از ایران در راستای اجرای عدالت و مسئولیت پذیری این کشور را شرح دادند. ایران میگوید به تمام سوالات پاسخ داده و به سوالات تکراری پاسخ نخواهد داد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
پرویز کاردان، بازیگر و کارگردان سرشناس، پنجشنبه در 84 سالگی در لس آنجلس درگذشت. مهدی طاهباز از رادیو فردا نگاهی دارد به پیشینه و کارنامه هنری پرویز کاردان.
همونجور که شما هم اشاره کردی، آقای کاردان یکی از مهمترین سریال سازان تلویزیون ایران در پیش از انقلاب هستش و حتی شاید بعد از انقلاب هم از خیلی ها بپرسیم، خانه به دوش و سریال هایی که آقای کاردان ساختن و جز مجموعه های پرطرفدار و مهم تلویزیون ایران بدونم، تاریخ کل تلویزیون ایران. آقای کاردان تو دهه 40 کار خودش رو، اواخر دهه 30 اوایل دهه 40 کارش رو با بازی توی نمایش‌های تلویزیونی و صحنه‌ای آغاز کرد تا رسید به سرکار استوار که اولین کار آقای کاردان بود. توی دهه 40 تلویزیون خصوصی در ایران راه افتاده بود، تلویزیونی که آقای حبیب ثابت راه انداخته بود و فکر می‌کنم که اون موقع اسمش بود کانال 3. سریال‌ها رو دوبله می‌کردن، سریال‌های خارجی رو و پخش می‌کردن و چند سریال پخش می‌شد اون موقع که خیلی محبوب بود. آقای کاردان یک طرحی داشت، چند قسمت نوشته بود همین سریال سرکار استوار رو که می‌خواستش که توی کانال 3 بسازه و پخش بشه. اون موقع گفتن که امکان ساخت این سریال وجود نداره، خیلی هزینه زیادی داره، تا اینکه آقای کاردان این طرحو برد به تلویزیون ملی ایران و با آقای قطبی موفق شد که چند قسمت اول سرکار استوار رو بسازه. قسمت اولش هم یک قسمتی بود به نام صندوقچه اشرفی و به صورت 35 میلیمتری و سینمایی هم ساخته شد قسمت اول سریال سرکار استوار. خیلی هم جالبه تو این قسمت اول سرکار استوار با نام صندوقچه اشرفی، آقای علی حاتمی کارگردان معروف سینمای ایران توی این قسمت بازی میکرد، پرویز صیاد توی این قسمت بازی میکرد، یک نقش، یک شخصیت روستایی رو داشتش که بعداً تبدیل شد به صمد و همینجوری ادامه پیدا کرد، و آقای عبدالعلی همایون هم نقش سرکار استوار رو بازی میکرد. سریال سرکار استوار نزدیک 5 سال به طور مرتب از تلویزیون ملی ایران پخش شد و بعد از اون بود که سریال خانه به دوش که شما هم بهش اشاره کردی ساخته و پخش شد از تلویزیون ملی ایران. از سال 52 83 قسمت اگه من اشتباه نکنم خانه به دوش پخش شد، نقش معروف مراد برقی که آقای پرویز کاردان بازی میکرد، و فکر میکنم شاید خود شما هم یادتون باشه موقعی که پخش میشد چگونه بود شرایط اوضاع.
بسیار، همون گونه که صحبتی داشتیم پیشتر، میگفتن که خیابونها خلوت میشه و یه چیز خیلی جالبی که تو خاطر خود من بوده که در موقع خردسال بودم این بود که حتی از اون سریال اسباب بازی هایی هم بود، برای نمونه ماسکایی بود از چهره های بازیگران که فروخته میشد و همچنین اون ماشین یاقوت به شکل اسباب بازی اون هم تولید شده بود و فروش می‌رفت، برام فوق‌العاده محبوب بود این سریال.
که یه نکته جالبم در سریال خانه به دوش و همین مراد برقی هستش که آقای ستار خواننده کارشون رو با همین سریال خانه به دوش شروع کردن، اولین ترانه‌شون رو برای این سریال خوندن و اصلا پا گذاشتن به عرصه خوانندگی. ترانه‌ش هم از ایرج جنتی عطایی بود، ترانه‌سرای معروف ایرانی که یکی از نویسندگان فیلمنامه سریال خانه به دوش هم بود آقای جنتی عطایی. بعد یک همونطوری که قبلش دور داشتیم هم صحبت میکردیم، آقای پرویز کاردان بر مبنای سریال خانه به دوش یک فیلم سینمایی هم کارگردانی کرد در سال 53 با نام مراد برقی و هفت دختران که همون کاراکتر مراد برقی این دفعه آورده بود.
هفت دختر هفت خواهر.
بله. و به عنوان فیلم دوم سینماییش بود آقای کاردان مراد برقی و هفت دختران. یک بار دیگه هم سال 50 فیلم عمو یادگار رو ساخته بود، مجموعاً دو تا فیلم سینمایی بیشتر نساخت. اگه فرصت داری من در رابطه با سریال سوم آقای کاردان که اون هم خیلی مهم بود صحبت بکنیم، سریال اختاپوس که این بار آقای پرویز صیاد کارگردانی این سریالو بر عهده داشت. در رابطه با سرکار استوار هم آقای صیاد، آقای پرویز کاردان و منصور پورمند بودن کارگردانان سرکار استوار. سریال اختاپوس کارگردان هنریش آقای پرویز صیاد بود، کارگردان فنی و بازیگرش آقای پرویز کاردان بود و کاراکتری که از دل این سریال اومد بیرون و خیلی معروف شد قاطبه بود با بازی زنده یاد نوذر آزادی و 151 قسمت پخش شد اختاپوس، که قسمت آخرش که 151 بود کافشو بود که سال 1354 در 13 فروردین پخش شد.
مهدی طاهباز از رادیو فردا بود، نگاهی داشت به پیشینه و کارنامه هنری پرویز کاردان که شاید او را بتوان خانه به دوش تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران خواند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122112 و 13. در ادامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری،
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بولهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مناظره های هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری و دیدگاه های آنان نسبت به مشکلات و مطالبات کارگران و سایر مزدبگیران ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که 3 کارگر پیمانکار در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان خودسوزی کردند. این اقدام سه‌شنبه گذشته و در مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه انجام شد و این 3 کارگر به مراکز درمانی منتقل شدند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس:
خودکشی اقدامی از روی ناامیدی و استیصال در رابطه با ناملایمات. الان هم که همونطوری که میبینیم تو جامعه آمار خودکشی در رابطه با ناملایمات، چون فقر، بیکاری، تبعیض، فساد و همه اینا بالا رفت. خب کارگران هم که کم تحت فشار نیستن. تو این جامعه هم که ما میبینیم که یک جامعه دیکتاتور زده هست با نیروی حاکمیت، با تمام قوا در مقابل ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایستادگی میکنه. و کارگری که کار میکنه و حقوقش پرداخت نمیشه، دستش هم به جایی بند نیست، تشکلی هم نیست. تشکلهایی که کارگری به اصطلاح هستن وابسته ای هستن که غمشون غم کارگران نیست و تو این رابطه نقشی نمیتونن ایفا بکنن و بیشتر حامی حاکمیت هستن. این کارگران دست به اعتراضات فردی میزنن تو این رابطه یا گروهی میزنن و کماکان تحت فشار هستن. لذا میان چیکار میکنن؟ دست به این نوع اقدامات از روی استیصال میزنن.
آقای نوایی همچنین درباره مخالفت کارگران با فعالیت شرکت‌های پیمانکاری میگوید:
در دیگر نقاط جهان هم ما شرکت‌های پیمانکاری داریم، ولی مثل کارگرای رسمی در مثلا تاریخ پنجم هر ماه حقوقشون واریز میشه، بیمه‌شون رو دارن و غیره. تو ایران عملکرد شرکت‌های پیمانکاری مثل هر چیز دیگری ویژه هم هست، یعنی اساسناک‌تره. بخش اول اینه، بخش اول همون اختلافات مالی بین این شرکت‌های پیمانکاری و کارفرمای اصلیه. و پیمانکاران برای اینکه بتونن حقوق این چیزش مطالباتشون رو بگیرن، حقوق کارگران به گروگان میگیرن و حتی از نظر قانون هم که باید چند ماه حقوق اینا رو حتی اگر نده کارفرمای اصلی اینا باید به کارگران پرداخت بکنن، این هم اجرا نمی کنن. یعنی کارگران قربانی اختلافات مالی پیمانکار، شرکت‌های پیمانکاری با کارفرمایه هست میکنه. نکته دوم که خیلی هم نقش داره، سود سرمایه است و سرعت گردش سرمایه در ایرانه. اینا این شرکت های پیمانکاری هر چقدر پولی که هست تو بانک بمونه برایشون سود میآفرینه. از این رابطه هم باز هم اون کاری رو کرده، اون حقوق ناچیزی رو که به کارگران میخوان بدن، از اون سوء استفاده میکنن و با نگهداری در بانک ها ازش سودی به جیب خودشون میزن.
گزارش ها از خوزستان هاکیست که حدود 1000 کارگر در میدان نفتی آزادگان شمالی در جوفر هویزه هفته گذشته برای دست کم 5 روز اعتصاب کردند. این کارگران به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و وضعیت قراردادها اعتراض دارند. میدان نفتی آزادگان شمالی که در غرب اهواز قرار دارد در گذشته هم شاهد اعتصاب کارگران بوده است. در حدود 1 سال اخیر اعتراض‌های بسیاری از جمله امضای تومار، اعتصاب و تجمع در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی انجام شده است. کارکنان عملیاتی نفت از روز جمعه در حرکتی هماهنگ تصاویری از خود را با دستبند سیاه و مشت‌های گره کرده در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. این حرکت در اعتراض به میزان افزایش دستمزد سال جاری است و نامش را هم جنبش سوگ نفت گذاشتند. پیشتر اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد تجمع کارکنان رسمی نفت در 5 شهر، 3 منطقه و 1 سکوی نفتی در روز 5 خرداد ماه نوشته بود که آنها به نحوه افزایش عمومی دستمزد در سال جاری معترضند که به توصیف آنها در تناقض با قانون صورت گرفته است. به نوشته این تشکل کارگری، افزایش دستمزد سال جاری با توجه به شرایط سخت کار در صنعت نفت به ویژه در مناطق عملیاتی و نیز رشد افزار گسیخته تورم و هزینه‌های زندگی تأمین کننده نیازهای کارکنان وزارت نفت نیست. اتحادیه آزاد کارگران ایران افزوده بود کارکنان عملیاتی از مجموعه قوانین خاص خود برخوردارند و تابع مجموعه قوانین خدمات کشوری نیستند. این تشکل کارگری نوشته بود حکم کارگزینی به گفته کارکنان رسمی نفت به شدت و آمدانه به ضرر تمام آنها به ویژه کارکنان عملیاتی تعریف شده است و باید اصلاح شود. شماری از کارکنان پیمانکاری نفت با ایجاد هشتگ نه به پیمانکار نیروی انسانی در شبکه‌های اجتماعی خواستار حذف پیمانکار نیروی انسانی شدند. این کارکنان میگویند وجود پیمانکار نیروی انسانی باعث کاهش انگیزه پرسنل پیمانکاری دستگاه‌های اجرایی شده است و خواستار ایجاد قرارداد مستقیم کار با شرکت‌های محل کار خود هستند. در سالیان اخیر حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم کار از خواسته‌های اصلی کارگران ایران بوده است. کارکنان مدت معین شاغل در هلدینگ خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر تجمع و اعتصاب کردند.
تجمع صنفی پرسنل مدت معین شرکت های از مجموعه هلدینگ خلیج فارس در اعتراض به عدم اجرای مصوبات وزارت نفت و ماده 10 ضریب تجمیعی جنوب خواسته های پرسنل مدت معین می باشند که توسط هلدینگ اجرا نمی گردد.
پیش از این هم صدها تن از کارکنان رسمی نفت هلدینگ خلیج فارس در ماهشهر تجمع کرده بودند. در حدود 1 سال اخیر اعتراض‌های بسیاری از جمله امضای تومار، اعتصاب و تجمع در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی انجام شده است. در این ارتباط به امضای توماری از سوی کارکنان رسمی پالایشگاه‌های 13 گانه مجتمع گاز پارس جنوبی اشاره می‌کنم. در همین زمینه در فایل اختصاصی که به دست رادیو فردا رسیده است شماری از کارکنان رسمی این مجتمع در نشستی با مدیران این واحد بزرگ صنعتی اعتراض‌های خود را مطرح کردند که با هم به بخشی از آن گوش می‌کنیم.
این حقوقی که به ما میدن حقوق نیست، بلکه به والله درصدی، فقط درصد ناچیزی از آرزوهای بر دل مانده ماست. عمر زندگی نکرده مونه، خون آلوده مونه. ما میریم برای سازمان انتقال خون، من رفتم خون بدم، گفت که شما کجا کار میکنیم محل زندگی، گفتم اصلیه، گفت شما بفرما بیرون، ما از خون شما رو نمیشه قاطی این خونا کرد، شما خونتون آلوده است. عزیزان من چیو باید بگم؟ من الان 20 سال توی این مجتمع دارم کار میکنم، من و همکارانم و همه همکاران بارها و بارها بوده از دل و جون کاری که واقعا وظیفه‌مون نبوده، مقررات ما رو زیر سوال می‌برده برای اون کار، برای اینکه تولید نخوابه، برای اینکه شما با سر بلند بین همکارانتون بگید آقا این است اسپیتیسی، این است مستمع گاز پارس جنوبی، ما با این دل اومدیم کار کردیم و داریم کار می‌کنیم. آیا گفتن این که مجلس یه مصوبه گذاشته و کاریش نمیشه کرد میشه جواب برای ما؟ میشه جواب برای خانواده های ما؟ آیا زن من، بچه من، پدر من، برادر من نمیگه آی مهندس 20 سال کار کردی، کو کار کرده، کو حقوقه، کو نتیجه؟
کارگران شهرداری کوتبدالله در استان خوزستان پس از 8 روز در پی وعده آزادی همکارانشان از زندان به اعتصاب خود پایان دادند. آنها در این روزها در مقابل دادگاه شهرستان کارون تجمع کرده و خواستار آزادی همکاران خود شده بودند. کارگران شهرداری کوتبدالله همچنین به پرداخت نشدن مابه التفاوت‌ها و معوقات مزدی معترض بودند.
برج 19 پارسر با کسی حساب را باز نکردند.
برج 11 12 یا کجا همش عین حساب را واریز میکنن، ما یک احتساب میکنیم و از حق و حقوقمون دفاع میکنیم، ما را بازداشت میکنن یا اخراج میکنن.
در این ارتباط هم چند روز قبل 9 کارگر پیمانکاری منطقه 3 شهرداری اهواز در پی اعتصاب و اعتراض کارگران شهرداری این منطقه به پرداخت نشدن مطالباتشان بازداشت شدند. آخرین گزارش حاکی از این بود که 3 تن از این کارگران هنوز در زندان نگهداری می شوند. 250 کارگر کارخانه لوله‌سازی ماهشهر از کار اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرماندار ماهشهر با استفاده از کلمه تعدیل به جای اخراج گفت که مدیران کارخانه لوله‌سازی ماهشهر دلیل تعدیل این کارگران را کاهش فروش عنوان کردند. فریدون بندری خواستاران شد که تعدیل نیرو به توصیف او با ملاحظه انجام شود. شماری از کارکنان پایگاه‌های سلامت در مقابل وزارت بهداشت در تهران تجمع کردند. بر روی پلاکارت‌های تجمع کنندگان هم نوشته شده بود اعتراض به حقوق زیر 3 میلیون تومان و همسانسازی حقوق و مسئولیت‌های مراقبین سلامت پایگاه‌ها یا مراکز. معلمان غیرانتفاعی آموزش و پرورش در اعتراض به شرایط معیشتی خود در مقابل مجلس تجمع کردند. همچنین تجمعی از سوی شماری از معلمان غیرانتفاعی در ایلام برگزار شد. از سوی مربیان پیش دبستانی شهرستان ایزه در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند.
به دنبال بی‌توجهی پاسداری‌های مدیران و مسئولین شهرستان ایزه، اداره کل استانداری و دادن وعده و وعیدهای پوچ و توخالی همچنان ادامه دارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در شرایطی که نامزدها برای مخاطبان خود خالی می‌بندند، مردم به فکر سیر کردن خود هستند. آن هم به هر راهی. تره‌بار قیطریه، ساعت 6:38 دقیقه عصر. مردم در حال سوا کردن میوه و تره‌بار دوریخته شده قرفه‌ها. این توییتی از حمید حاجی پور بود که همراه با عکسی همزمان با دومین مناظره تلویزیونی 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری انتشار یافته بود. پیش از آن خبرگزاری ایلنا در مورد نخستین مناظره این نامزدها به نقل از حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار نوشته بود که چنگی به دل نزد و آنها هیچ برنامه‌ای برای کارگران ارائه ندادند. به گفته ای او این نامزدها حتی توان وعده و قول دادن ندارند، چه رسد به برنامه داشتن. حسین حبیبی اضافه کرد چرا این نامزدها فکر نمی کنند که کارگران این صحبت‌های انتخاباتی و شعارهای بدون پشتوانه را نمی‌پذیرند. ایلنا با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمار رسمی حدود 46 میلیون تن از جمعیت حدوداً 80 میلیونی ایران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و متعلق به طبقه کارگر هستند اضافه کرد بیش از 14 میلیون کارگر شاغل و نزدیک به 4 میلیون بازنشسته و مستمری بگیر وجود دارند که با احتساب خانواده‌هایشان نزدیک به 46 میلیون تن هستند. این خبرگزاری این پرسش را مطرح کرد که چرا صدای این 46 میلیون تن در مناظره تلویزیونی شنیده نشد. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس درباره مواضع و برنامه‌های 7 نامزد انتخابات اشاره می‌کند.
این نمایش انتخاباتی که دیگه همه میدونن در چه وضعیتی داره برگزار میشه، لازم نیست وقتمون رو روش هدر کنیم، واقعا داره ماهیت خودش رو هم در این مناظره نشون میده. جز کلیگویی، جز شعارهای بی‌معنا و بی‌محتوا، جز حرفایی که معلوم نیست چه پشتوانه‌ای داره، چه اقداماتی میتونه صورت بگیره رو به طور کلی ما درش نمی‌بینیم. و به طور خاص مسئله معیشتی میلیون‌ها نفر ایرانی که زیر خط فقر و بعضی هاشون زیر خط مطلق فقر هستند، به کلی از دید این کاندیداهای انتخاب شده توسط ولایت فقیه به کلی دور مونده. و وقتی شما برنامه اینها رو نگاه میکنید، انگار نه انگار که اصلی ترین مسئله ای که باید اینها بهش بپردازند وضعیت معیشتی 85 میلیون ایرانیه. شما نگاه میکنید به برنامه های آقای رئیسی که میگه اقتدار در تولید باید باشه در کنار اقتدار نظامی. حالا برید شما پیدا کنید که منظورش از اقتدار چیه. و من آدمی به اصطلاح اصولگرا مثل جلیلی که میگه من صدها هزار شغل ایجاد میکنم، آقای مهر علیزاده میگه من در از 4 سال 2,080,000 شغل تازه ایجاد میکنم، احتکار رو از بین میبرم، تورم از بین میبرم، مانع ورشکستگی تولید کننده ها میشن. که وقتی شما نگاه میکنید اینا رو با هم دیگه متوجه میشید که واقعا اینها جدی نیستن در این حرفایی که میزنن و اصلا آدم تأسف میخوره که یک چنین آدم هایی انتخاب شدن که بیان راجع به پستی مثل ریاست جمهوری چه جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنن و برنامه هایی رو که بدون هیچ گونه پایه واقعی هست، بدون هیچ گونه خطوط عمومی هست و در حد شعار. و دیدیم هم دیگه مناظره تبدیل شد عملا به برچسب زدن متقابل، توهین‌های متقابل، افشاگری‌های متقابل. مثل همیشه این نمایش انتخاباتی راه به جایی نمیبره و نمیتونه ببره. و به خصوص تکرار میکنم مسئله معیشت کارگرها و حقوق بگیرهای ثابت به مثابه یک امر فرعی مورد توجه اینا قرار گرفته. و در بهترین حالت اونهایی که خودشون رو نزدیک به طیف اصلاح طلب میدونن، به ساقای همتی، مسئله تعامل با جهان رو مطرح کردن. اونهایی که وابسته به جناح بیت امامی هستن، مسئله گسترش رابطه با چین و روسیه مثل آقای زاکانی، مثل آقای زاده هاشمی و اینها، اصلا اینها رو حتی جدی هم نمیشه گرفت، چون ما میدونیم که تصمیمات اساسی و خطوط اساسی در جمهوری اسلامی ایران نه در دولت و کابینه‌ای که روی کار میاد، بلکه در بیت امام و توسط ولایت فقیه گرفته میشه.
ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن لندن، هم میگوید
بر اساس مبارزه انتخاباتی سرمایه‌داری کلاسیک، مثلا در انگلیس وقتی که حزب کارگر یا حزب محافظه‌کار با هم رقابت انتخاباتی دارن، اینا میان برنامه میدن. حزب کارگر در همون انتخابات اخیرشون یک کتابچه‌ای از کارهایی که اینا میکنن داد بیرون، در مورد کارگران، در مورد بهداشت، در مورد آموزش. اما میبینیم که کاندیداهای جمهوری اسلامی اولا که از 1000 تا فیلتر بعد بگذارن و دوم یه خط قرمزی براشون گذاشتن که از اون خط نمیتونن بگذارن. و حالا بگیم این انتصابات تا انتخابات، انتصاب تا انتخابات، به این دلیل میگم که تمام این 7 نفری که اومدن میان بر علیه هم دیگه صحبت میکنن و چیزی برای مردم وجود نداره در مبارزه انتخاباتی. فقط رئیسی در بخشی از گفته‌هاش گفت که کارگران و تولید کنندگان را رزمندگان خط مقدم نبرد اقتصادی ملت ایران میدونه، به این شکل اینا رو بیان کرد و همین در همین سطح کلی. بنابراین اگه برنامه‌ای کسی داشته باشه که نذارن، هم نه تنها در رابطه با کارگران نیست، بلکه در رابطه با اختلاسایی که خودشون در رأس مافیای جمهوری اسلامی دارن میکنن هست.
در این حال باید به مطالبات کارگران هم اشاره کرد، مطالباتی که به گفته فعالان مستقل کارگری در این 14 دهه از سوی جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است. ستار رحمانی:
بیکاری از بین بره، دستمزدشون بالاتر از خط فقر باشه، همچنین حقوقهای معوقه که بعضی ها به 1 سال نیز میکشه اینا از بین بره، خصوصی سازی، بسیاری از کارگران را با نام تعدیل نیروی کار اینا را اخراج میکنن. نمونه اخیرش 250 کارگر لوله‌سازی ماهشهر هستش که میبینید در همین جریان انتخابات اینا را تحت نام تعدیل نیروی کار بیرونشون میکنن، اخراجشون میکنن. امنیت شغلی هست، ایمنی کار هست و مجموعه خواسته هایی که در سالهای سال مطرح کردن، از جمله مهمترین اونها را میشه گفت که تشکل مستقل کارگران و همچنین دخالت نمایندگان کارگران در مسائل جنبش کارگری هست. اینا هیچ کدوم در هیچ جای این مبارزه کاندیداتوری نمایندگان رئیس جمهوری در ایران جایگاهی نداره. همین الان میبینیم در همین دوره آقای رئیسی که مدعیه که در حقیقت اومده که اختلاسگران را زندانی کنند. ببینیم کارگران را زنده می‌کنیم. اسماعیل گرامی یکی از این نمونه هاست، کارگر بازنشسته‌ای که چیزی جز این که زندگی ما زیر خط فقره و باید به این پاسخ بدید، به پاسخ آنها 5 سال زندان، 74 ضربه شلاق برای یک بازنشسته 67 ساله به خاطر فقط فریاد زده در خیابون که تنها حقوق ما، حتی حقوق ما کف خیابون میاد به دست. در مجموع بگم انتخابات هیچ گونه ربطی به طبقه کارگر نداره. انتخابات در حقیقت مبارزه ایست بین مافیاهای مختلف دولتی برای اینکه کی بتونه سر ثروت عظیم تولید شده توسط کارگران بشینه و به چپاولش ادامه بده.
بهروز فراهانی هم میگوید
در حوزه معیشتی طرفدار این هستن که حداقل حقوق بر اساس هزینه واقعی سبد معیشتی که بین 10 تا 12 میلیون تومان ارزیابی شده، حتی از طرف جناح‌های وابسته به این دولت و حکومت، و وقت مقایسش بکنید با حداقل حقوقی که زیر 3 میلیون تومان هست، و توجه به این که نباید اجازه داد که بنگاه‌ها تعطیل بشن، شغل‌ها از بین برن، دفاع بشه از تولید، دفاع بشه از حفظ اشتغال در سطح تولید و خدمات، این در حیطه معیشتی هست که کوچکترین توجهی بهش نشده. و در زمینه دیگه خواسته های مدنی و سیاسی ما آشکارا میبینیم که مسئله داشتن حق قانونی اعتصاب کردن و داشتن تشکلات مستقل کارگری و حقوق بگیری دائما از طرف اینها مطرح میشه که حداقل بتونن قدرت چانه‌زنی خودشون رو با دولت به مسابقه بزرگترین کارفرما از یک طرف و کارفرماهای خصوصی بالا ببرن. در همه حوزه، در همه تظاهرات شما این رو میبینید، مسئله پرداخت به موقع حقوقها، مسئله رعایت حتی اون چیزی که به نام سه‌جانبه‌گری و مقابله‌نامه‌های سازمان جهانی کار هست که جمهوری اسلامی عضوشه، همه جا در تظاهرات این رو ما دیدیم، در پلاکارت‌ها دیدیم و مطلقاً این کاندیدای توجهی بهش نداشتن، نه در حوزه درخواست مدنی و تشکیلات مستقل، نه در زمینه سبد معیشتی و هزینه های یک زندگی که کرامت انسانی توش رعایت بشه.
خبرگزاری ایلنا در گزارش خود نوشت که کارگران خطاب به نامزدها و ستادهای انتخاباتیشان میگویند یارانه و شعار بی پشتوانه برای خانه‌دار شدن نمیخواهند. آنها از شنیدن باید فساد را ریشه کن کرد خسته شدند. بر اساس این گزارش آنچه کارگران ایران میخواهند و حق مسلمشان میدانند معیشت شایسته، امنیت شغلی و امید به آینده است، نه اینکه آنگونه که کارگر پیمانکاری شهرداری میگوید با دندانهای پوسیده در دهان بسازیم و نتوانیم به پزشک مراجعه کنیم چون هزینه ترمیم اساسی یک دندان از دستمزد یک ماه یک کارگر بیشتر است. پایان نقل قول. در این ارتباط گروه اتحاد بازنشستگان نوشت چنته نامزدها از راهکارهای روشن اجرایی برای حل جوانب مختلف بحران اقتصادی خالی بود. این گروه صنفی با اشاره به تلاش نامزدهای منتخب شورای نگهبان برای سوق دادن فضای مناظره به سمت قطبی شدن و تشویق مردم به رأی دادن افسود، اما دوگانه سازی اصلاح طلب و اصولگرا نسخه کهنه و تاریخ مصرف گذشته است که به کمک آن دیگر نمیتوان فضای انتخابات ریاست جمهوری را داغ کرد، زیرا مردم از این بازی گذشتند. در همین حال میتوان به گزارش وبسایت اخبار روز اشاره کرد که با بررسی آمارهای مختلف نوشته که حداقل هزینه سبد معیشت تا پایان اردیبهشت ماه به 14 میلیون تومان رسید. پیش از این بانک مرکزی در زمستان سال گذشته حداقل هزینه سبد معیشت در تهران را 11 میلیون و در سایر شهرها 10 میلیون تومان اعلام کرده بود. این ارقام را در کنار حداقل دستمزد خود بگذارید. آیا دستمزد شما می تواند هزینه شما و خانواده تان را تأمین کند؟ یکی از کارمندان قراردادی بانک در ایران نوشته است در شرایطی که بسیاری از همکارانم دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند ولی به خاطر نداشتن به توصیف او آشنا و پارتی و نیز وجود بیکاری و شرایط سخت زندگی در جامعه مجبور به ادامه کارند. او افزود که فرزندان و آشنایان مدیران بانک به راحتی استخدام رسمی می شوند ولی ما قراردادی ها باید در آزمون شرکت کنیم که شانس قبولی هم 1 به 10,000 است. این کارمند قراردادی درباره دستمزد اینو از کارمندان بانک هم نوشت که دستمزد آنها با اضافه کاری و حق اولاد و نهار به 5 میلیون تومان هم نمی رسد و این در شرایطی است که خط فقر بسیار بیش از این دستمزد است. او اشاره کرد که دستمزدش حق بیمه و بیمه تکمیلی هم کسر می شود و این وضع باعث شده که پس از پایان کار در بانک با موتور کار کند و این باعث می شود که شبها دیر به خانه برسد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.